بهزاد است. کمال الدین بهزاد درخشانترین چهره هنر نقاشی در قرن نهم و یکی از برجسته‌ترین نقاشان تاریخ ایران است. رونق هنر نقاشی در دربار سلطان حسین بایقرا به میزان زیادی به فعالیت بهزاد مربوط می شود و بهزاد نیز به نوبه خود رشد و بالیدنش را مدیون امیرعلی شیر است. توجه و عنایت این امیر روشن ضمیر سبب شد تا بهزاد نهایت استفاده را از محیط هنری هرات ببرد. او از کتابخانه های غنی امیر و سلطان حسین بایقرا کمال استفاده را برد و توانست جریان جدیدی را در نقاشی ایران به وجود آورد. امیرعلی شیر حامی مادی و معنوی کمال الدین بهزاد بود. کمال الدین بهزاد در بین سالهای 854 تا 864 هجری قمری در هرات متولد شد. البته در سال تولد بهزاد اختلاف روایت بسیار است. در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و امیر روح الله مشهور به میرک که خود نقاش بزرگی بود سرپرستی او را به عهده گرفت. میرک در آن روزگار به شغل کتابداری مشغول بود و مسئولیت کتابخانه و کارگاه سلطان حسین بایقرا را به عهده داشت. به همین دلیل بهزاد از کودکی با هنر نگارگری آشنا شد و به این کارگاه هنری راه یافت. بهزاد فعالیت هنری خود را در هرات آغاز کرد و با بزرگان بسیاری آشنا شد. بزرگترین مشوق او در نقاشی امیرعلی شیر بود که با کشف استعداد بهزاد او را به سلطان معرفی کرد و مورد حمایت قرار داد. امیرعلی شیر خود نیز در نقاشی صاحب ذوق بود و دستی داشت. خواندمیر در کتاب خود به این نکته اشاره کرده است که علاوه بر این که امیر در فن تذهیب و تصویر قوی بود و صاحب نظر، اکثر نقاشان زمان و مهندسان دوران به واسطه تربیت وی این فن را آموختند. و جز میرک، استاد دیگر کمال الدین بهزاد در نقاشی سید احمد تبریزی بوده است که در شکوفا شدن استعداد هنری بهزاد نقش عمده‌ای داشته است. بهزاد در دربار سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیر از جایگاه خاصی برخوردار بود. بله دوستان، امیرعلی شیر همواره مجالسی با حضور علما و هنرمندان تشکیل می‌داد که در این جلسات مناظره‌های علمی، عرضه آثار هنری و نقد و بررسی آنها صورت می‌گرفت. در یکی از این مجالس بهزاد تابلوی آورده بود از باغچه‌ای پر از گل و درخت، پرندگان خوشالهان و جویبارهای آب. بهزاد تابلو را به امیر تقدیم کرد و امیرعلی شیر از حضار مجلس خواست نظرشان را بگویند. هر یک از حضار که خود نیز اهل هنر بودند در باره زیبایی اثر و همچنین زنده بودن تابلوی استاد بهزاد اظهار نظر کردند. امیرعلی شیر در رونق و پیشرفت مکتب هرات تأثیر بسزایی داشت. هنرمندان هنرهای مستظرفه و سایر هنرها به شوق دیدار امیرعلی شیر و برخورداری از لطف و کرم وی راهی هرات می شدند تا در سایه حمایت او آرام گیرند و به فعالیت هنری خود بپردازند. شاه مظفر، قاسم علی چهرگشا، حاجی محمد نقاش و ملا درویش محمد از جمله نقاشانی بودند که در حمایت امیرعلی شیر نوایی تربیت شدند. دوستان یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنم، میفریبم مست خود را تبسم میکنم. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده است. کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده است. مطربا این پرده زن کن یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است.
از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. سیاست روز برنامه ایست 15 دقیقی که همکارانمان در بخش تولید برنامه‌های سیاسی رادیو دری تدارک دیدن که در این لحظه آماده پخش می باشد، تقدیم شما عزیزان می گردد.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. امیدواریم که سال نو را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. با اولین برنامه سیاست روز در سال جدید در خدمتتان هستیم. در این برنامه بحثی را آغاز کردیم درباره قدرت موشکی، پهپادی و ماهواره‌ای ایران که طی دو هفته اول سال نو با توجه به ویژه برنامه‌های عید برنامه سیاست روز نداشتیم. از این هفته این بحث را ادامه میدیم. ما در برنامه‌های قبل درباره توان موشکی و توان ماهواره‌ای ایران صحبت کردیم، اما این هفته در این قسمت از این مجموعه توان پهپادی ایران بررسی میشه. با ما همراه باشید. در ادامه قسمت‌های قبلی برنامه قدرت بازدارندگی توان موشکی، پهپادی و ماهواره‌ای ایران، این هفته در مورد قدرت بازدارندگی ایران و توان پهپادی صحبت خواهیم کرد. بازدارندگی داشتن قدرت مؤثر اقدام و عمل متقابل برای منصرف کردن دشمن از اقدام خصمان است. به همین دلیل وجه غالب مفهوم بازدارندگی نظامی است. برنارد برودی، نظریه پرداز بازدارندگی، این مفهوم را در ارتباط نزدیک با حوزه نظامی می‌داند و تأکید می‌کند که تهدید اعلام شده در بازدارندگی باید مؤثر، شفاف و قاطع باشد و به حریف اطمینان بده که هزینه‌های نظامی و انجام هر عمل خصمانه بیش از منافع آن است. توماس شلینگ اعتقاد دارد راهبرد نظامی نه علم پیروزی نظامی، بلکه هنر اجبار، ترساندن و بازدارندگی است. یکی از ابزارها در جنگ‌های امروز که توان بازدارندگی مؤثری دارند، پهپادها هستند. هرچند پهپادها در مصارف مختلفی مثل مخابرات، ناوبری جهانی، تحقیقات هواشناسی و جغرافیایی و حتی ترابری کاربرد دارند، اما برای افزایش توان و قدرت بازدارندگی بسیار کاربردی و مفیدند. پهپاد یا پرنده هدایت پذیر از دور، نوعی هواگرد هدایت پذیر از راه دور بدون خلبان است. پهپادها نقش مهم و تأثیرگذاری در شناسایی و ردیابی کشتی هایی که به صید غیر قانونی می پردازند یا خاموش کردن آتش سوزی ها و جاهایی که پرواز برای خلبان خطر دارد ایفا می کند. در حال حاضر 32 کشور در حال ساخت و توسعه 250 مدل پهپاد هستند. بیشترین سرمایه گذاری در جهان در زمینه ساخت و تجهیز پهپادها را وزارت دفاع ایالات متحده انجام داده. پهپاد غولپیکر گلوبال هاوک بزرگترین، گرانترین و مهمترین پهپاد نظامی ساخت آمریکا است که یک فروند از این پهپاد در تاریخ 20 جون 2019 میلادی به دلیل تجاوز به حریم هوایی ایران در نزدیکی تنگه هرمز توسط سامانه موشکی بومی ایران به عنوان سامانه سوم خرداد سرنگون شد. با مقایسه روند تولید و سرعت پیشرفت دانش پهپاد در جهان و ایران به این مهم دست می‌یابیم که تاریخ فعالیت در حوزه پهپاد در سطح جهان بیش از یک قرن سابقه دارد و ایران اسلامی تنها حدود 30 سال در این زمینه فعالیت داشته. با این وجود ایران با پیشرفت و جهش تصاعدی در این زمینه به یکی از قدرت‌های برتر پهپاد در جهان تبدیل شده. با ازان کارشناسان غربی، ایران در حوزه پهپادی از جمله طراحی، ساخت و به کارگیری پهپاد در عرصه‌های مختلف کشور قدرتمندی است. در مورد تاریخچه اولین پهپادها در ایران باید گفت نخستین سابقه با کارگیری پهپاد در ایران مربوط به پیش از انقلاب اسلامی و همزمان با خرید جنگنده‌های خریداری شده شکاری از آمریکا است. در آن زمان به منظور تست و ارزیابی موشک‌های هوا به هوا و توان رهگیری این جنگنده‌ها تعدادی پهپاد هدف از آمریکا خریداری شد. از نمونه این پهپادها می توان به MQM-107 استرایکر اشاره کرد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله ایران و عراق تا مدت‌ها نیاز مبرم جبهه‌های جنگ با تهیه تصاویر هوایی از مواضع بعثی‌ها احساس می‌شد. شناسایی و عکس‌برداری از مواضع دشمن توسط هواپیماهای شناسایی RF-4 و در مقطع RF-5 انجام میشد. رفته رفته از سال 1984 میلادی استفاده از پهپادها در دستور کار ایران قرار گرفت. در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران موفقیت در ساخت پهپادهای تحت عنوان پهپاد تلاش 1، 2 و 3 و مهاجر 1 و 2 درستی ایده سرمایه گذاری بر پهپاد را اثبات کرد. با واسطه عملکرد موفق و چشمگیر یگان پهپادی در دوران دفاع مقدس در ایران پس از جنگ نیز توسعه و تقویت توان پهپادی ادامه داشت. این توسعه در ابتدا کند پیش می رفت اما مورد توجه و در دستور کار نیروهای دفاعی قرار داشت. از اوایل سال 2002 میلادی تحول اساسی در توان پهپادی ایران صورت گرفت. با تولید پهپادهای مهاجر و ابابیل این توان رشد قابل توجهی را آغاز کرد و منتهی به تولید پهپادهای موسوم و شاهد شد. پهپادهای شاهد طی سالهای گذشته عمدتاً مأموریت‌های شناسایی و رزمی نیروهای مسلح را چه در حوزه سرزمینی و چه در خارج از ایران از جمله در سوریه بر عهده داشتند. همچنین پهپاد چند منظوره کرار که از جمله محصولات دفاعی شناخته شده و در عین حال پر استفاده در نیروهای مسلح ایران محسوب میشه در این حوزه یک رکورددار در جهان و پرنده کم نظیر است. این پرنده بدون سرنشین و لطف دوراندیشی و آینده نگری متخصصان ایرانی میتونه نقش‌های مهم و متنوعی را بر عهده داشته باشه. مجهز شدن به موشک و بمب، رهگیری و نبرد هوایی از ویژگی‌های این نوع از پهپاد ایرانی است. این پرنده میتونه با غلاف‌های جنگ الکترونیکی مجهز شده و عملیات اخلال علیه رادارها یا سیستم‌های مخابراتی دشمن به انجام برسانه. We'll be right back. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. قدرت پهپادی ایران همواره مورد توجه و زیر ذره‌بین دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران قرار داشته. به عقیده بسیاری از کارشناسان امور نظامی، ایران یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین است. در نشریه هیل در سال 2019 آمده است، ایران در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت پهپادی است. ایران در این زمینه پیشرفت چشمگیری داشته. پیتر بروکس، پژوهشگر اندیشکده هریتیج، میگوید آمریکا پهپادها را از مهمترین ابزارهای نظامی ایران میداند که تهران از آنها برای محافظت و پیشبرد منافع خودش استفاده میکند. توان پهپادی جمهوری اسلامی ایران همزمان بر دو عنصر کمیت و کیفیت تمرکز دارد. افزایش تعداد پرنده‌های بدون سرنشین رزمی و تسلیح پهپادهای ایرانی با بمب‌ها و موشک‌های نقطه‌زن و هدایت دقیق با جهش قابل توجهی همراه بوده است. به طوری که مراکز مطالعاتی غربی در برآوردهای خودشان ایران را یکی از 5 کشور برتر دنیا در حوزه پهپادهای رزمی قلمداد می‌کنند. در مارچ 2019 رزمایش بزرگ پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام الابیت المقدس 1 در منطقه عمومی خلیج فارس با پرواز همزمان 50 پهپاد رزمی برگزار شد. این اولین بار در ایران و منطقه بود که این تعداد پهپاد همزمان در یک عملیات تهاجمی رزمی از فاصله بیش از 1000 کیلومتر دورتر از هدف به سمت اهداف از پیش تعیین شده حمله و آنها را با دقت بالا مورد اصابت قرار می‌دادند. در این رزمایش همچنین برخی پهپادهای ایرانی مشابه مدل پهپاد آمریکایی MQ-1 شرکت کردند. پهپاد ایرانی شاهد 129 با برد 2000 کیلومتر و دوام پرواز 24 ساعت جزو مهمترین پهپادهای ایران است. سیستم اپتیکی این پهپاد توان شناسایی 200 کیلومتری اطراف داشته و در شب، روز و در کلیه شرایط آب و هوایی میتواند تصویر واضحی را در اختیار فرماندهان قرار بدهد. اضافه شدن سیستم هدایت ماهواره‌ای به آن نیز در سال 2016 انجام شد. ابابیل نمونه دیگری از پهپادهای ایرانی است که شهرتش به خاطر پرواز بر فراز ناو آمریکایی وینسنس میباشد. ابابیل دارای برد عملیاتی 100 الی 150 کیلومتر است. سقف ارتفاع پرواز 11000 پا و بیشینه سرعت 250 کیلومتر میباشد. این پهپاد قابلیت نصب بر روی قایق‌های تندرو را هم دارد. پهپاد معراج با الهام از طرح پهپاد آیروسوند آمریکایی ساخته شده و قرار است با سرعت 140 کیلومتر تا ارتفاع 12000 پایی پرواز کند. وزنش 33 کیلوگرمه و میتونه محموله‌ای با وزن 5 کیلو را حمل کند. این مدل برای شناسایی در مرزها استفاده میشه. حد اکثر سرعتش 140 کیلومتر بر ساعت است. واقعیتی است که کشورها دائما در تلاش برای ارتقاء قدرت تهاجمی و تدافعی خودشان برای مقابله با انواع تهدیدها هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه پرآشوب غرب آسیا تلاش‌های فراوانی در زمینه خودکفایی توانایی‌های نظامی خود به ویژه در بخش‌های موشکی و پهپادی انجام داده است. عملیات‌های گسترده و موفق پهپادی ایران در طول بحران در سوریه برای مقابله با گروه‌های تروریستی به ویژه داعش نشان داد که ایران از توان پهپادی خود برای مقابله با تروریسم در منطقه استفاده می‌کند. ضمن اینکه سرنگونی پهباد گلوبال هاوک آمریکا توسط ایران نشان داد که تمامی تحرکات پهبادی و همچنین تحرکات ناوهای هواپیمابر آمریکایی توسط ایران رصد میشه. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب، ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سلی گرمه
بود. چند گویی که بداندیش و حسود، عیب جویان من مسکینند. گه به خوندیختنم برخیزن، گه به بدخواستنم بنشینن. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینن. همراهان سلام، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه های بیشمار از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید، شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگان همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره‌های از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد عوفی می‌گیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش می‌کند. پیشکشی امروز حضرت سلیمان و مرد اجل رسیده نام دارد. بشنویم.
من از مسافرت با قایق میترسم.
باش اومد، این همه مسافر هر روز در رفت آمدند.
چرا باور نمی کنی؟ از آب وحشت دارم.
دلیل این ترسیدن چیست؟
2 سال پیش پسرمویم با خانواده سوار کشتی شدن تا به مهمانی روم. بین راه طوفانی در گرفت و کشتی آنها غرق شد.
امروز هوا صاف و خوب است.
اصرار نکن زبیر، از راه خشکی می رویم.
مسافت زیادی است و یک شبانه روز در راه خواهیم بود.
مانعی ندارد،
زندگی و مرگ دست خداست. هرچه تقدیر است همان می شود.
تو برو، من به خانه برمیگردم.
خودت میدانی که برای انتخاب و خرید کالا باید هر دو حضور داشته باشیم.
از اینجا تا بندر چند ساعت طول می کشد؟
1 ساعت و نیم در راه هستیم.
مرگ در میان امواج بسیار دردناک است. زن و مرد سوار قایق می شوند. برویم زبیر.
کجا؟
به شرطی که در طول سفر چشمهایم را ببندیم.
محمود به چشمان باز و بسته توجهی ندارد. ناخدا سب کن. بیا. به زیبایی امواج و پهنه آسمان نگاه کن. آفریدگار بزرگ و توانا رودخانه ها و دریاها را چگونه خلق کرده است که روزی بندگانش را بدهد.
مرغان دریایی را ببین.
هر کدام از دیگری سبقت میگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواهی چشمانت را ببندم؟
نه، زیبایی رودخانه با پرواز مرغان را از دست میدم.
رحمان، آدمی که میترسد.
نه، دیگر نمیترسد.
حتی از مرگ؟
از مردن میترسم، چون برایم ناشناخته است.
ایمان داشته باش.
ایمان به چه کسی؟
به خداوند متعال که با اذن او به دنیا می آییم و از دنیا می رویم.
تو به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داری؟
حتما. هر وقت که اراده خداوند باشد که به سوی او بروی، دریا و زمین و آسمان فرقی نمی کند. باید تسلیم شوی، همچون که هیچ کدام از بزرگان دین از مرگ رهایی نداشتند.
وسط دریاچه را نگاه کن.
همه این مردم سعی و تلاش دارند تا لقمه نانی به دست بیاورند و زندگی کنند. ما هم گوشه ای از این مسئولیت را به عهده داریم.
ترس از مردن ما را به امید و زندگی کشاند.
با امید زندگی کن، به مرد بیندیش، اما نترس.
فرزندانم کوچک هستند و به پدر احتیاج دارند.
از هیچ تلاشی برای فرزندان خود سال کوتاهی نکن. خداوند رحمان است و مراقب همه بندگانش می باشد.
تشنه شدم زبیر.
ظرف آب کنار ناخداست، بردار و بخور.
آفتاب مستقیم به سر و صورت ما میتابد.
اینجاست که قدر ارزش جرعه آب را میدانیم.
قدر و اندازه خود را بدانید.
شکایت مرا به شما آورده است؟
برای وساطت نزد من آمد. به او قول دادم که با تو صحبت کنم.
کارگر بد زبان و بیهوده است.
زن و فرزندی دارد که نمی باید گرسنه بمانند.
چگونه بدون کار و تلاش مزدش را بدهم؟
روزی همه بندگان را خداوند می دهد و ما موظف و انجام آن هستیم.
هر طور که شما امر می فرمایید.
او را نصیحت کردم، تو هم با او مدارا کن.
اون شخص کیست که در کنار درخت ایستاده است؟
ملک الموت است.
اینجا چه می کند؟
او برای آمدن و قبض روح از کسی اجازه نمی گیرد.
یا حضرت سلیمان، می ترسم که همکنون مرا هلاک کند.
نه ترس، او از جانب خداوند تبارک و تعالی مأمور است.
می دانم که شما فرستاده خدایی و بر همه چیز حاکمی. به باد بفرمایید تا مرا به سرزمینی دور ببرد.
چه دلیلی برای این کار هست؟
می خواهم از او دور باشم و در امنیت زندگی کنم.
اطمینان داری که پشیمان نمی شوی؟
نه، هرگز هرگز.
به کدام سرزمین می روی؟
جایی دور مانند کشور هندوستان.
باد را فرمان خواهم داد تا تو را به هندوستان ببرد. چشمانت را ببند و باز کن.
کجا رفت؟
دنبال چه کسی می گردی؟
ملک الموت زیر درخت ایستاده بود.
به تو گفتم او برای گرفتن جان بندگان به هر کجا که بخواهد می رود.
بادی وزیدن گرفته است.
امر کردیم که بادی بوزد و تو را به سرزمینی دور ببرد.
سالها با رحمان دوستی داشتم و در کار شریک بودیم.
سفارش کارگری را به او کرده بودم.
با نصیحت و کمی مهربانی به راه آمده است و کار میکند.
خدا را شکر.
رحمان چند روز پیش به هندوستان رفت و دیگر بر نگشت.
اطلاع دارم.
او به زیارت شما آمده بود و پس از بازگشت با شوق و ذوق فراوان به هندوستان سفر کرد.
میدانم، اصرار خودش بود.
زن و فرزندان او نگرانند که نان‌آور خانهشان را از دست دادند.
تو از کجا آگاه شدی؟
دوستی از هندوستان خبر فوتش را آورد.
عجب که او به پای خود به هندوستان رفت.
چه؟ شما اطلاع داشتی؟
روزی که کنار من ایستاده بود چشمش به ملک الموت افتاد و بسیار هراسان شد.
عجب، از مرد بسیار وحشت داشت.
از من خواست که فرمان دهم تا باد او را به هندوستان ببرد.
باور نکردنی است.
درخواستش را اجابت کردم و او را به هندوستان فرستادم. ساعتی نگذشته بود که ملک الموت بازگشت و شروع به خندیدن کرد.
خندیدنش به چه علت بود؟
ملک الموت از جانب خداوند مأمور بود تا جان رحمان را در کشور هندوستان بگیرد.
عجب.
وقتی که چشمش به او افتاد و رحمان را کنار من دید، با خود گفت این مرد اینجا چه می کند؟ اکنون باید در هندوستان باشد و قبض روح شود. تا اینکه
یا سلیمان، مرا از این محل دور کنید.
از چه می ترسی مرد؟
ملک الموت را دیدم که خیره به چشمانم نگاه میکرد.
او از جانب خداوند مأموریت دارد.
به باد امر کنید که مرا به نقطه دور ببرد
و من درخواست او را اجابت کردم.
با پای خود به هندوستان رفت و جانش گرفته شد.
وقتی فرمان و مقدرات خداوند به بندگانش ابلاغ میشود، هیچ بنده ای را راه گریز نیست.
خداوند به فرزندانش صبر و شکیبایی بدهد.
برایشان دعا می کنم تا زنده اید به یکدیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا به همراهتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با نماینده کره جنوبی گسترش روابط را بررسی کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، در دیدار میرویس ناب با کیانگ چل نماینده ویژه کره جنوبی در امور افغانستان و پاکستان بر اهمیت ایجاد افغانستان صلح آمیز و باثبات تاکید شد. دو طرف راه حل سیاسی برخواسته از روند مذاکرات صلح را ادامه دستاوردی با دو دهه سابقه برای ملت افغانستان دانستند که باید حفظ شود. ناب و کیانگ چل همچنین نقش سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد را در گفتگوهای صلح و تأمین ثبات در افغانستان مهم دانستند. نمایندگان دولت‌های افغانستان و کره جنوبی گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مهم اقتصادی را خواستار شدند. سه نیروی امنیتی افغانستان در حمله طالبان به یک پسته نیروهای پلیس در شهر کابل کشته و زخمی شدند. این حمله در منطقه کوبکی در ولسوالی پغمان در حومه کابل رخ داد. بر اساس این گزارش، تاکنون دولت افغانستان به این خبر واکنشی نشان نداده است. در روزهای اخیر درگیری بین نیروهای اردوی افغانستان و اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف این کشور تشدید شده که بر اثر این درگیری‌ها صدها نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. این حملات و درگیری‌ها در حالی است که دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است به منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه شرکت کنند. جنگ و خونریزی در 12 ولسوالی ولایت بدخشان افغانستان بیش از یک هفته است که همچنان ادامه دارد. احمد بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان گفت که نیروهای گروه طالبان در بخش‌های مختلف این ولایت با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر شده و تلفات زیادی به نیروهای امنیتی وارد شده است. با گفته صمیم در حمله شب گذشته گروه طالبان به ورسوالی کشم برادرزاده امان الله نسیم معاون امنیتی ولایت بدخشان کشته و خواهرزاده وی هم زخمی شده است. این در حالی است که در مسیر فیض‌آباد بهارک از توابع ولایت بدخشان نیز دو نیروی امنیتی دیگر کشته شدند و یک نفر هم زخمی شده است. رئیس شورای ولایتی بدخشان با ابراز نگرانی از وضعیت درگیری در این مناطق از دولت خواسته تا با اعزام نیرو این منطقه را پاکسازی کند. صمیم همچنان هشدار داده با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف مسیر رفت آمد گروه طالبان در این مناطق باز شده و جنگ در ولایت بدخشان تشدید خواهد شد. سفر برنامه‌ریزی شده هیئت دیپلماتیک پاکستان به کابل که قرار بود امروز پنجشنبه انجام شود لغو شد. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، عبدالقادر زازی رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که سفر هیئت پاکستانی به کابل به دلیل نامعلومی لغو شده است. برخی منابع همچنین آریانا نیوز از دلایل امنیتی برای لغو سفر اسد قیصر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان و هیئت همراه به کابل خبر دادند. این در حالی است که در کابل برای استقبال از رئیس مجلس پاکستان و هیئت همراه تابلوهای خوشامدگویی و پرچم دو کشور نصب شده بود. با گزارش وبسایت خبری رادیو پاکستان، هیئت دیپلماسی پاکستان برای گسترش رابط و بررسی اوضاع صلح و ثبات در افغانستان برای سفری 3 روزه به کابل برنامه ریزی کرده بود. توزیع بسته های کمکی به 180 خانواده از قربانیان نظامیان جنگ توسط وزارت دفاع ملی افغانستان در تخار عنوان گزارش همکارم عرفان برزگر است که دعوت میکنم بشنوید.
مقامات ارتش در قلعة اردوی 200 عبده پامیر بسته های کمکی را برای 180 خانواده قربانیان ارتش کمک کردند. این بسته ها شامل آرد، برنج، روغن، نخود، مکرونی، دال نخود و بوره می شود. خانواده های قربانیان ضمن قدردانی از توجه وزارت دفاع ملی می گویند که کمک های صورت گرفته با آنان بسنده نیست. به گفته خانواده های قربانیان، بازماندگان سربازان و افسران کشته شده نیازمند کمک های جدی و سرپرستی هستند و باید وزارت دفاع در این خصوص توجه جدی نماید.
ما از کمک هایی که دولت با ما همکاری کردن بسیار خوش، بسیار لذت‌مند هستیم. همه ما یک صلح می خواهیم در افغانستان. جنگ بس هست دیگه.
تشکر از امو وزارت دفاع هم دولتای ما هم کمک بر ما داده دیگه همین مشکلات همین شخص سرگه داریم کمک میکرد اگه با ما نیستن که میخواییم از امو کلانا که همین بیشتر
بچه ما شهادت رسیده خوشحال هستیم ما با کماندان والی دیگه تشکر میکنیم دیگه برادرها جوانا اینجا کمک آمده بودم و مردم مطالب سن.
در جریان توزیع کمک ها به خانواده قربانیان مقامات محلی تخار اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی نیز اشتراک داشتند که تاکید کردند باید کمک ها به خانواده های قربانیان بیشتر شود. آدم خان متین معاون قلعة اردوی 200 عبده پامیر گفت این کمک ها به منظور فرارسیدن ماه رمضان به خانواده قربانیان در ولایت تخار توزیع شده و ارتش متحد به کمک رسانی و دستگیری از خانواده های سربازان خود است که در جنگ علیه تروریسم جانهایشان را از دست دادند.
امروز با اساس مواظبتی که از طرف رهبری وزارت محترم دفاع ملی مقام استردرستیز و قماندانی قلعة اردوی 217 و سلسلتن لوای 7 سردی از فامیلای شهده ما در نظر گرفته شده بود برای 180 نفر اینجا یک مقدار کمک مواد کمکی امرش امداد شده. البته ای بخاطر رسیدن ماه مبارک رمضان است و در پالوی زی ما شهده خود فراموش نمی کنیم. ای سلسله انشالله دوام خواهد داشت و ما شهده خود همیشه قدر میکنیم. ای که جسمن پالوی ما نیست روحن امرای ما هستن رای زوار ما تعقیب میکنیم یا بخاطر افغانستان خون دادن یا بخاطر مردم افغانستان جان خود قربان کردن ما هرگز یارا فراموش نمیکنیم.
معاون قلعة اردوی 200 عبده پامیر گفت که کمک ها به خانواده قربانیان ارتش در این حد خلاصه نمیگردد و قرار است در ولایت بدخشان و کندوز نیز این کمک ها توزیع گردد و همچنان برای دورهای بعدی نیز این کمک ها توزیع خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
تشکر از همکارم عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان. نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی تأمین شروط قانونی ایران درباره برجام را خواستار شد. خبرگزاری فارس گزارش داد که وانگ چون نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا پایتخت اتریش از موازی جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام دفاع کرد. نماینده چین گفت به منظور از بین بردن بن‌بست فعلی ضروری است که آمریکا در اولین فرصت با برداشتن تمامی تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه علیه ایران به برجام بازگردد. وانگ چون همچنین ادعای آمریکایی‌ها درباره توافق جامع‌تر و شامل شدن توانایی راکتی ایران را جزو مفاد برجام ندانست و افزود هدف اصلی مذاکرات رسیدگی به موضوع هسته ایران و نه تمامی موضوعات امنیتی منطقه بوده است. این در حالی است که دور نخست نشست حضوری کمیسیون مشترک برجام در گراند هتل شهر ویانا روز سه‌شنبه برگزار شد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در نشست کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد که رفع تحریم‌های آمریکا اولین و ضروری ترین اقدام برای احیای برجام است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره سند همکاری ایران و چین در صفحه اینستاگرامش با انتشار ویدیویی توضیحاتی ارائه کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص سند 25 ساله ایران و چین در اینستاگرام نوشت که چین به عنوان قدرتی بزرگ با اقتصادی در تراز یک جهانی با کشورهای مختلف جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا کشورهای عرب خلیج فارس، آسیای مرکزی، غرب آسیا و آسیای دور تفاهم نامه‌های جامعه همکاری و همچنین قراردادهای بزرگ تجاری منعقد کرده و می‌کند. آقای خطیب‌زاده افزود که برای ایران نیز روابط راهبردی با چین از اصالت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، کما اینکه برای چین نیز توسعه روابط با ایران به سطح مشارکت راهبردی اولویتی بود که در سفر رئیس جمهوری چین به ایران محقق شد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش، خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است، این سیاست چه سیاستی است. این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده، یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اجزای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و این هاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات، شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم و خودشون. وقت اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون، روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو دروی یک سکه هستند.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من.
هم دلی و هم بستگی و با همی با پاخزه تا بسازه سرزمین
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تا